اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن مرحوم استاد حسین صبح دل.
العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرض صيامه عليه وهو شهر رضا الذي أنزلت فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
وجعلت فيه ليلة وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بالمكاب رقبتي من النار
في من تمن علي
وأدخلني الجنة وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
آری، این علی علیه السلام است که پس از سالها دوباره در کنار فاطمه علیها السلام ایستاده است، آنچنان که به پاس دیدار دوباره پیامبر بزرگ را در آغوش مهر خویش می فشارد. آری، این علی است.
استاد امیر محمد خانی، معمار.
خدا انسان را آفریده برای عبادت، منتها شاید مفهوم عبادت از منظر سادش موضوع نماز و نیایش های در واقع مرسوم باشه. ببینیم که ما چگونه می‌بینیم عبادت بکنیم، ببینیم در چه لحظاتی از زندگیمون حسی داریم که داریم به سمت خدا نزدیک میشیم. این حسی که انسان رو به سمت خدا نزدیک میکنه نوعی از عبادت هستش، و اگر ما حتی نماز بخونیم اما به سمت خدا نزدیک نشیم، در واقع عبادت نکردیم. اون عبادت خالصانه‌ای که منظور نظر و پروردگار هستش در اون نماز جاری نمیشه. ما میتونیم روزه بگیریم، میتونیم اجتناب بکنیم از خوردن و آشامیدن، اما اون عبادتی که پروردگار گفته در اون وجود نداشته باشه. اون عبادت نوعی از نزدیکی، نوعی از رابطه بین انسان و خداست. اگر لحظه ای که داریم کار میکنیم، داریم توی خیابون در واقع راننده تاکسی هستیم، توی مغازه داریم جنسی رو میفروشیم، توی معماری داریم ساختمانی رو طراحی میکنیم یا داریم آجوری روی آجوری دیگه قرار میدیم، نوع کارمون فرق نمیکنه. احساس بکنیم که من این کاری که دارم میکنم الان به خدا یک لحظه نزدیک شدم، همون کار عبادته. و خدا ما رو نیافریده غیر از برای عبادت کردن. بنابراین میخوام بگم که خدا ما رو آفریده برای اینکه هر لحظه حس بکنیم که به اون منبع اصلی هستی داریم نزدیک میشیم و وصل هستیم. اون لحظاتی که وصل هستیم، اون بخشی از زندگیست که خدا ما رو دقیقاً به همون دلیل آفریده. این که پای سجاده صبح رو به شب برسونیم، یا زبان روزه در واقع از کله سحر تا بام در واقع شام به چیزی نخوریم و نیاشامیم، این هدف نیست. اینها همه وسیله‌ای هستن. به کمک اونها میتونیم به ذات اقدس پروردگار نزدیک بشیم و عبادت کنیم.
راه روشن.
خطبه 144. خداوند پیامبران و برنگی را آنان اختصاص داد و پیامبران را حجت خود بر بندگان قرار داد تا استدلالی یا جای عذری برای کسی باقی نماند. پس پیامبران انسانها را با زبان راستگویی به راه حق فرا خواندند. آگاه باشید که خداوند از درون بندگان پرده بر می گیرد، نه آن که بر اسرار پوشیده آنان آگاه نیست و بر آنچه در سینه ها نهفته دارند بی خبر است، بلکه خواست آنان را آزمایش کند تا کدام یک اعمال نیکو انجام می دهد و پاداش برابر نیکوکاری و کیفر مکافات در خور بدی ها باشد. کجا هستند کسانی که داشتند دانایان علم قرآن آنان می باشند نما، که این ادعا را بر اساس دروغ و ستمکاری بر ضد ما روا داشتند؟ خدا ما اهل بیت پیامبر را بالا آورد و آنان را پست و خوار کرد، به ما عطا فرمود و آنها را محروم ساخت، ما را در حریم نعمتهای خیش داخل و آنان را خارج کرد که راه هدایت را با راه نمایی ما می پویند و روشنی دلهای کور را از ما می جویند.
بشر از دیرباز شوق پرواز را داشته.
کوه قاف یک کوه برابر این یک واقعیت، ولی کوه قاف برابر این یک خیال و در حقیقت امریست بین امرین، یعنی این که یک جاییست که بین ذهن و این میخواد قرار بگیره. منظور قدم گذاشتن به عالم خیال و این که اون چیزی که از عالم بالا در ذهن انسان فراهم میشه راجع به اون صحبت بکنه.
در این حوالی خواب ما به این بالامون احتیاج داریم برای پریدن به سمت معبود.
و این برنامه شما علی حد مبارک است، دعوت میکنه ما رو به دنیای نامتناهی، به حقیقت نامتناهی که در وجود همه ما خداوند به ارث گذاشته، به ودیعه گذاشته، تحت عنوان امر فطری خداجویی در همه ما هست. این خداجویی امری نیست که یک جا تموم بشه، مثل رفتن به سمت کوه قاف نامتناهی.
این ماه به ما فرصت میده که بتونیم که در این کیته، در این محدودیت هایی که وجود داره، در حقیقت یک پرواز باطنی رو انشالله برای خودمون ایجاد بکنیم.
دل را به آسمان می سپارم،
دست را به ریسمان آبی عشق،
و تو را به خدا می سپارم.
قبول باشه نماز و روزه های شما به درگاه خداوند بلند مرتبه. 47 دقیقه است و شما شنونده برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در خدمت کارشناس برنامه هستیم، سرکار خانم گله. بفرمایید خانم گله.
خانم حقیقت نصیر، من می‌خواستم در مورد یک کتاب که یکی دو هفته پیش یکی از مخاطبان ما در پیامکشون یه اشاره‌ای به این کتاب کردن صحبت کنم. اسم کتاب هست رمضان در فرهنگ مردم که سید احمد وکیلیان نوشته. بلی. که ایشون از پژوهشگران و نویسندگان فرهنگ عامه هستند. انتشارات سروش کتابو چاپ کرده. تو این کتاب در واقع کتاب گزیده ای از آداب و رسما، باورها و اعتقادات مردم درباره ماه رمضان که از شهرهای مختلف جمع‌آوری شده.
بله.
بخشی از استان مرکزی، یزد، کرمان، فارس، خراسان، کردستان، لرستان و گیلان. و مؤلف اشاره کرده در کتاب که برخی از مراسم ماه رمضان در برخی از این شهرها تغییر کرده و برخی هم فراموش شده، که اشاره شده حالا به شروع ماه رمضان، برگزاری استقبال افطار و ایام شهادت حضرت علی، مراسم احیا و همینطور مراسم شب 27 ماه رمضان. بله. که در استانهای مختلف و شهرهای مختلف تشریح کرده این آیین ها رو.
خیلی ممنونم دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه رادیو کتاب همچنان همراه ما بمانید. خدمت شما گفت که برای ما از آیین‌ها و سنت‌های برگزاری شب‌های قدر در شهر و منطقه‌تون بگید. آیا این آیین‌ها ثبت و ضبط شدن یا نه؟ و از تاریخ این سنت‌ها چی می‌دونید؟ شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 برای 31 و شماره زمانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. آقای رضا فیروزی از گوگد گلپایگان، اگر درست گفته باشم، گفتن که برگزاری دعای جوشن و عزاداری مسجد جامع گوگد، این مراسم باشه و ویژه است که متاسفانه هنوز ثبت نشده. ثبت نشده خانم گله؟
من دقیقا دعای جوشن ندارم.
حالا در کل ایران مراسمی اصلا ثبت شده یا خیر؟
دقیقا اطلاعی ندارم.
بله, بله. متشکرم.
خب میتونن مراجعه کنن به اداره میراث فرهنگی استانشون یا شهرستانشون، در واقع یک
اونجا مطلع بشن.
بله،
آگاهی کسی
یعنی که پیشنهاد بدن در موردش تحقیق بشن.
بله، متشکرم از توضیحات خوبتون. بریم سراغ بخش معرفی کتاب. در بخش معرفی کتاب همکارم محمد آسیابانی کتاب پارچه های جهان اسلام را به ما معرفی میکنن، نوشته جان گیلو با ترجمه کوروش محمودی و بیژن شادپی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه رادیو کتابه های عزیز. خب همانطور که شنیدید در این برنامه کتاب پارچه های جهان اسلام نوشته جان گیلو را خدمت شما معرفی خواهم کرد که با ترجمه از کوروش محمودی و بیژن شادپی توسط مؤسسه انتشاراتی جمال هنر در دسترس مخاطبان قرار گرفته. کتاب 8 بخش داره که زیر این 8 بخش پارچه های کشورهای مختلف اسلامی در طول تاریخ بررسی شدند. جهان عثمانی اولین بخش کتابه، بخش های دیگر به ترتیب به این شرح عناوینشون: اسپانیای اسلامی و آفریقای شمالی، جهان عربی، جهان ایرانی، آسیای مرکزی، جهان مغولی، آسیای شرقی و جنوب شرقی و در نهایت آفریقای زیر صحرایی، یعنی عنوانی که مؤلف برای این کتاب گذاشته. جان گیلو محقق برجسته بود که بیش از 30 سال از عمر خودش رو صرف مطالعه، جمع‌آوری اطلاعات و سخنرانی درباره پارچه‌ها و منسوجات کرد. کتاب‌های او شامل هنر و صنایع دستی هند، پارچه‌های هند، پارچه‌های سنتی اندونزیایی، منسوجات جهانی و پارچه‌های افریقایی و خب چند کتاب دیگر هم نوشته. او در این کتاب خب به پارچه‌های جهان اسلام می‌پردازه و با تقسیم بندی نواحی مختلف جهان اسلام به توضیح درباره پارچه‌های اونها پرداخته. جان گیلو خودش تا دهه 70 در ترکیه به خرید و فروش پارچه‌های آسیایی هم اشتغال داشت و البته تونست در این مدت اطلاعات زیادی درباره زمینه‌های اجتماعی و اعتقادی درباره پارچه و تولید اون در تمدن اسلامی رو هم به دست بیاره که در کتاب با اونها اشاره میکنه. باید در اینجا اشاره کنم که بالاخره پارچه که برای تولید پوشاک به کار میره بخش مهمی از فرهنگ کشور هاست و پارچه های جهان اسلام و در ذیل اون صنعت پارچه بافی در پیشینه تمدنی ایران هم نمایانه کننده وجود مهمی از فرهنگ ایرانی اسلامی هستش. ایران تمدنی خب نزدیک به 3000 سال و بلکه بیشتر داره و خب 2000 سال هم هست که پشم در پارچه‌های ایرانی به کار میره، چرا که ایران چراگاه‌ها و مراتع بسیاری برای پرورش گوسفند داشته و داره. ایرانی‌ها علاوه بر پشم از ابریشم نیز در تولید پارچه استفاده می‌کنند. اونها خب بر سر راه تجارت ابریشم بین چین و روم باستان قرار داشتن و دانش چینی‌ها در زمینه کرم ابریشم در قرن سوم میلادی گویا به ایران منتقل میشه. بعد تولید ابریشم از همون دوران به صنعتی بزرگ برای مصرف داخلی و خارجی بدل میشه.
خانم گله اگر نکته باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید.
ممنونم از کسایی که برای برنامه پیامک فرستادن و مشارکت کردن.
متشکرم، شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار
بر شما و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با رادیو کتاب شنبه. اما همکارانم در این برنامه تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار سعید بوداغی، نویسنده مشاور محتوایی و کارشناس مجری مینو گله، کارشناس کتاب محمد آسیابانی، هماهنگی برنامه فاطمه طاهری، ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. تا برنامه دیگر بدرود. شبتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
در کنار یک بانوی بزرگوار هستم. به شما سلام می کنم. وقتتون خوش.
سلام. متشکرم.
چقدر مطالعه هستید؟
کم و بیش. بد نیست. اوضاع می خونم.
معمولا چه کتابی رو میخونید؟
فراخور حال و احوال خودم کتاب رو انتخاب میکنم. سالی قبل، من الان نزدیک های 40 سالگی هم، سالی قبل خیلی رمان میخوندم.
بسیار.
بعدش اومدم تو وادی فلسفه خوندن، بعد روانشناسی خوندن. این چند وقت اخیر یه کتاب تاریخی بالاخره بعد از عمری دست گرفتم و تاریخ خوندم و زدم پشت دستم. ای لافه چقدر من غافل بودم از تاریخ خوندن. آره اینطوریه که الان یه چند تا کتاب تاریخی بالاخره اومد تو قفسه کتابخونه من.
بسیار خوب، چقدر خوبه که به اهمیت این مسئله واقف شدین. دوستانم شنونده های عزیزمونم بشنوم بد نیست. چون خب حالا از شما میخوام این سوال بپرسم که اهمیت خوندن تاریخ چیه؟
حالا من به یه دلیل تحقیقی که مثلا به هم سفارش داده شده بود مجبور شدم برم سراغ تاریخ و اینها. شکر خدا از تاریخ معاصر شروع کردم خوندن. حالا من نمیدونم اونایی که مثلا حالا میرن دوره های خیلی قبل تر رو میخونن چه حسی دارن. من اخیرا که اومدم مال مثلا 30 سال 40 سال 50 سال قبل شروع کردم خوندن، اینگار چشم باز شد به یه سری اتفاقا، به یه سری دوره ها که برای خود ایران حالا اتفاق افتاده بود، حس و حالی که مردمی که مال 50 سال قبل بودن تجربه کرده بودن. توی تحلیل اتفاقات الانم به هم خیلی کمک میکنه.
بسیار هم خوب. چقدر اهمیت داره که آدم صحبتی که میکنه پشتوانه تحقیقاتی و علمی داشته باشه.
بله.
بزرگوار، یک ها ما میبینیم توی جامعه یک موجی راه میفته راجع به یک کتاب خاص. فهم کنین دلیلش چیه؟ همه میدارن اون کتاب میخورن.
بعضن اتفاقا برای خود من پیش اومده که بین همکارا دوستا بودیم، گفتم چه کتابی دستت؟ گفتم وای اگه این کتابو نخونی عمرت به فناست. من از این آدمام که اینو میگم، من بعد از اون کتابا رو خریدم، رفتم حدود نمیدونم 60 تا 70 تومن دو جلد رمانم بود خریدم، اومدم و شروع کردم شبونه خوندن، هی خوندم و دو سه روزم تمومش کردم. بعد همه مردم رفتن اینو خوندن، یعنی من همه جا اسم این کتابو میبینم. بله. همه میشینن اونو. برای من خوشایند نبود، ولی حتی این همه گیر شدن همین خوندن فرض کنید. بله. همین رمانی که حالا همه پسند هم هست، به نظرم از نخوندن کتاب بهتره.
بله. به هر حال اون بحث تبلیغات مؤثر. آره. نشون میده که بس مردم آمادگی کتاب خوندن رو دارن. درسته.
آره احساس نیاز میکنن و میرن، ولی خب اون تونسته تبلیغش رو بکنه. همین خوندن حتی کتابی که تو فکر میکنی شاید زرد هم باشه، دایره واژگان رو بالا میبره، جمله بندی رو درست میکنه، تخیل رو قوی میکنه. همین حتی همین حدم خوبه.
بسیار عالی. از شما سپاسگزاریم که مشارکت داشتین در این گفتگو.
ممنونم. سلامت باشین و کتابخون
زنده بشید. شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، از اینکه در این گزارش هم همراه ما بودید از شما سپاسگزاری می‌کنم. بدرود.
با ما منتشر شدید.